اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه ششم ماه اپریل سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یک مقام محلی طالبان در ولایت نیمروز میگوید گذرگاه پل ابریشم که افغانستان را با ایران وصل میکند پس از چند ساعت برای رفت و آمد دوباره باز شد. رحیم الله ساجد، سخنگوی والی طالبان در نیمروز، در شبکه اکس یا توییتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که این گذرگاه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر به روز پنجشنبه به دلیل یک مشکل کوچک مسدود شده بود. به گفته او این مشکل پس از گفتگوهای مسئولان محلی نیمروز و ایرانی حل شد و راه ابریشم برای هر نوع رفت و آمد باز است. درباره این مشکل توضیحات داده نشده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چندین بار از تنش و درگیری بین نیروهای مرزی ایران و طالبان گزارش شده که بر اثر آن ایران برای مدت کوتاه مرز خود را مسدود کرده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک از پاکستان خواسته است که درباره حمله به احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، تحقیق کند. این کمیته در خبرنامه پنجشنبه گفت که مهاجمان باید به عدالت کشانده شوند. احمد هنایش چهارشنبه شب در حمله افراد مسلح ناشناس در پاکستان زخمی شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده، از حکومت پاکستان خواسته است که برای محافظت از خبرنگاران گام‌های مسئولانه بردارد. پلیس پاکستان گفته است که در این مورد تحقیق میکند. یک مقام طالبان از پاکستان خواسته است که هر نوع تصمیم درباره مهاجرین را در تفاهم با این گروه اتخاذ کند. این خواست را مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، پنجشنبه در دیدار با جنید وزیری، شجدفیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، راشد با دیپلمات پاکستانی گفته است که موضوع مهاجرین موضوع دو جانبه است و تصمیم در مورد آنها باید در تفاهم میان دو کشور گرفته شود. این در حال است که بر اساس گزارش ها پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته بدین سو 535 هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده و تصمیم دارد که مرحله دوم اخراج افغان ها را پس از عید رمضان آغاز نماید. گفته شده که در این مرحله به اخراج آن عده از افغان های اقدام خواهد شد که اسناد قانونی اقامت یا کارت های ویژه مهاجرت نیز دارند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر میگوید که 4 آبده تاریخی 6 ساحه باستانی و 19 قلعه تاریخی در این ولایت جدیداً کشف شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از مقام‌های این ریاست به روز پنجشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که ساحات کشف شده در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی‌های خوشی، برکی برک، محمد آقا، چرخ و خروار موقعیت دارند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. کودکان افغان که اخیراً از ایران اخراج شده بودند از سوی دو مؤسسه به خانواده هایشان سپرده شدند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که این کودکان توسط نهاد حرکت به سوی مسئولیت و دفتر وار چایلد از نیمروز و هرات به سر پل، فاریاب، غزنی، زابل و کاپیسا منتقل شدند. بر اساس خبرنامه 23 تن از کودکان در سر پل، 16 کودک در فاریاب، 7 تن دیگر در غزنی، 3 کودک در کاپیسا و یک تن دیگر در زابل به خانواده هایشان تحویل داده شده اند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اوایل همین هفته گفته بود که بیش از 1520 مهاجر افغان و شمول 34 کودک بی سرپرست به طور اجباری و داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد کشته شدن 22 مهاجر افغان و لادرک شدن 7 تن دیگر آنها در یک حادثه غرق شدن کشتی در ترکیه معلومات داده است. این وزارت روز گذشته در یک اعلامیه گفت در ولایت چاناق قلعه ترکیه رخ داده که 4 تن در این واقعه نجات داده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ترکیه خواسته است که برای یافتن افغانهای ناپدید شده تلاش‌ها را دوام دهد. در اعلامیه گفت نشده که این حادثه دقیق چی زمان رخ داده، ولی مقامات گفتند که این کشتی در وقت غرق شدن 46 تن سرنشین داشت. یک تعداد زیادی از افغان‌ها با آرزوی زندگی زندگی بهتر در اروپا راه‌های خطرناک مهاجرت را طی می‌کنند. اداره بین المللی مهاجرت می‌گوید که با کمک‌های خود به کسانی که از سیلاب‌های اخیر در افغانستان آسیب دیده‌اند دوا توزیع می‌کند. این اداره روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که در ولایت فاریاب به 72 خانواده خیمه، کمپل و وسایلی که با انرژی آفتاب کار می‌کنند، لباس گرم و سایر تجهیزات کمک کرده است. در بسیاری از ولایات افغانستان در روزهای اخیر به خاطر بارندگی‌های شدید سیلاب‌ها سرازیر شده که در نتیجه آن زیان جدی مالی به مردم رسیده است. اداره مواد خوراکی و زراعت ملل متحد چهارشنبه گفته بود که در اواخر ماه فوریه و اوایل ماه مارچ در نتیجه سردی شدید هوا در مناطق مختلف افغانستان 280 هزار راس مواشی تلف شده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با وجود تاکید طالبان در افغانستان بر آغاز گفتگوها میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان، وزارت خارجه این کشور هر گونه گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا TTP را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، پنجشنبه در نشست خبری هفتوار خود در پاسخ به یک پرسش بر رسانه‌ها گفته است که این کشور به شمول TTP با همه گروه‌های مسلح جنگیده و آنها را شکست خواهد داد. پاکستان از مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان انتظار دارد که در برابر گروه‌های هراس افغان مستقر در این کشور و رهبری آنها که به گفته خانم بلوچ حملات بر پاکستان را انجام می‌دهند، اقدام فوری انجام دهند. وزارت خارجه پاکستان در حال این موضوع را مطرح می‌کند که دو روز قبل محمد نبی عمری، معاون وزیر داخله حکومت طالبان، در یک نشست در خوست گفته بود که پاکستان به جای جنگ با تحریک طالبان پاکستان یا TTP گفتگو کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اسرائیل میگوید به خاطر اشتباه بزرگی که در غزه سبب کشته شدن 7 کارمند خیریه شد، 2 افسر خود را از وظیفه برطرف نموده و قماندانهای بلند رتبه را ملاقات کرد. نتیجه تحقیقات در مورد این حادثه دیروز نشر شد. از چند روز بدین سو حملات طیاره‌های بی پیلوت اسرائیلی که در نتیجه آن به روز دوشنبه یک کاروان موترهای یک نهاد خیریه به نام مرکز آشپزخانه جهان هدف قرار گرفت، اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که آنها اشتباهاً فکر کردند که این موترها به گروه حماس مربوط است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز گذشته در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت که این حمله قابل قبول نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک قماندان مهم جنگجویان افراطی عراق در سوریه کشته شده است. خبرها حاکی است که ابو ماریا القحطانی، که یک گروه مربوط به القاعده را تأسیس کرده بود، پنجشنبه در شمال غرب سوریه در منطقه تحت کنترل شورشیان زمان کشته شد که یک حمله کننده انتحاری در نزدیکی یک مهمانخانه خود را منفجر ساخت. منابع به شرط افشا نشدن نام‌هایشان گفتند که در این حادثه شمار زیاد دیگر زخم برداشتند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع گفتند که القحطانی، که نام اصلیش میسر الجبوری بود، در حالت زخمی به شفاخانه انتقال داده شده و در آنجا جان داد. قحطانی از جمله بنیانگذاران جبهه النصره بود که یک گروه متحد القاعده در سوریه حساب می‌شد، اما زمانی که روابط آن با القاعده خراب شد، نام خود را به هیئت تحریر الشام تبدیل کرد. گزارش‌ها حاکی است که قوای روسیه به دامنه‌های منطقه چاسیفیار در اوکراین داخل شدند و در همین حال نظامیان اوکراین که از فیر توپخانه خسته شدند، برای دفاع از این شهر در منطقه دونتسک مبارزه می‌کنند. نظامیان اوکراین داخل شدن قوای روسیه را به چاسیفیار رد کردند. همزمان با این، دیروز صبح قوای اوکراین چندین محل را در غرب و برخی از مناطق ساحلی روسیه را هدف قرار دادند. در این مناطق میدان هوایی نیز موقعیت دارد که بسیاری از طیاره‌های جنگی سوخوی روسیه در آن مستقرند و این محل در چند صد متری سرحد اوکراین موقعیت دارد. وزارت دفاع روسیه ادعا می‌کند که شب گذشته 53 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را سرنگون کردند. یکی از این طیاره‌ها بر فراز ساراتوف سقوط داده شد، جایی که یک قرارگاه نظامی روسیه موقعیت دارد. اسرائیل دیروز جمعه اعلام کرد که راه رسیدن کمک‌ها به شمال غزه را که با قحطی روبرو است موقتاً باز می‌کند. چند ساعت قبل از این ایالات متحده آمریکا در مورد تغییر جدی در پالیسی خود در رابطه با جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس سخن گفت. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، پنجشنبه در صحبت نیم ساعته با صدر اعظم اسرائیل گفته است که پالیسی واشنگتن درباره اسرائیل و مسئولیت افراد ملکی و کارمندان خیریه در غزه متکی بود. این سخنان نخستین اشاره به تغییر احتمالی در شرایط حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل بوده میتواند. اسرائیل در نیمه شب روز گذشته اعلام کرد که راه رسیدن کمک‌ها به فلسطینیان ایرانیان را در این قلمرو ساحلی برای مدت کوتاه باز میکند. نوار غزه تقریبا از 6 ماه بدین سو تحت محاصره شدید اسرائیل قرار دارد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته است که در عملیات نظامی اسرائیل بر غزه تا حال بیش از 33,000 نفر کشته شده اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می شمارند. اداره امنیت فدرال روسیه می گوید که 3 تن دیگر از باشندگان اصلی آسیای میانه را که یکی از آنها شهروند روسیه است به اتهام دست داشتن در حمله ماه گذشته در کاراکاس در حومه مسکو دستگیر کرده است. اداره امنیت فدرالی روسیه پنجشنبه 4 ماه اپریل گفته است که این افراد مظنون در شهرهای مسکو، یکاترینبورگ و اومسک دستگیر شده اند. با گفته مقامات روسیه 10 تن از آسیای میانه از جمله 4 تاجیک تبار به اتهام حمله تروریستی 22 ماه مارچ که در نتیجه آن بیش از 140 تن جانهایشان را از دست دادند دستگیر شده اند. ایالات متحده آمریکا بر یک شرکت کشتیرانی امارات متحده عربی بر روز پنجشنبه تحریم وضع کرد. وزارت خزائن ایالات متحده گفته است که شرکت کشتیرانی اوشن لینک مریتایم دمسیسی را به دلیل تحریم کرده است که اموال را برای نیروهای مسلح ایران انتقال می‌داد. این وزارت همچنان گفته است که ایالات متحده تلاش می‌کند با استفاده از تحریم‌های مالی ایران را منزوی و توانایی این کشور در خصوص تأمین مالی گروه‌های نیابتی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین را مختل کند. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اگر تل ابیب در عملکرد خود در غزه تغییرات وارد نکند، واشنگتن مجبور به تغییر پالیسیش خواهد شد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، رئیس جمهور بایدن در یک مکالمه تلفنی با نتانیاهو گفت که اسرائیل باید یک سلسله از اقدامات مشخص، مستحکم و قابل سنجش را برای رسیدگی به آسیب به غیر نظامیان، رنج بشری و مسئولیت کارمندان کمک‌های بشری را اعلام و تطبیق کند. رئیس جمهور بایدن تصریح نمود که پالیسی ایالات متحده در قبال غزه بر اساس ارزیابی واشنگتن از اقدام فوری اسرائیل مشخص خواهد شد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید نیز پس از صحبت بایدن و نتانیاهو به خبرنگاران گفت: ما می خواهیم تغییراتی را از طرف اسرائیل ببینیم. اگر تغییراتی از طرف آنها به میان نیاید، از سوی ما تغییرات وارد خواهد شد. بایدن نیز به نتانیاهو گفت که برای ثبات و بهبود وضعیت بشری و حفاظت از غیر نظامیان بیگناه به آتش بس فوری نیاز است. وی از صدر اعظم اسرائیل خواست تا به مذاکره کنندگان اسرائیلی صلاحیت دهد تا توافق با حماس را نهایی کنند و گروگانان به خانه هایشان برگردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به داشته‌های این برنامه. تصمیم طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان با واکنش فعالان حقوق مدنی و کارشناسان حقوق مواجه شده است. برخی از این کارشناسان در صحبت با صدای آمریکا گفتند که طالبان با این کار حق شهروندی افراد را نقض کرده و در اصل از احتمال تقسیم قدرت هراس دارند. رویا زمانی به این مطلب پرداخته است.
حکومت طالبان که پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است، در این اواخر هر گونه فعالیت‌های احزاب سیاسی را در این کشور ممنوع قرار داده و گفته است که همچون فعالیت‌های در اسلام جای ندارد. زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان، میگوید که معنی فعالیت‌های سیاسی در افغانستان به معنای پایان سیاست و آغاز خشونت ورزی است.
و متعقل استم به هر پیمانه ای که فعالیت های حزبی و سازکارهای مدرن برای حوزه سیاست و قدرت فعال باشه و اکتیو باشه، به هم میزان مجال و زمینه برای خلق جدال های معطوف به جنگ، خونریزی و خلق فاجعه از بین میره. و در حکومت طالبانی که سیاست قدغن اعلام میشه، فعالیت های سیاسی و حزبی ممنوع اعلام میشه، معنایش ایست که افغانستان گویا تمایل داره که آغوش را باز کنه برای یک جنگ فاجعه بار و خونینی که در اونجا رواداری، در اونجا تکنیک های مسالمت‌آمیز سیاسی ممنوع و قدغن در نظر گرفته میشه.
اما اینکه هدف طالبان از این اقدام چی است، نثار شیرزی آگاه مسائل سیاسی میگوید که طالبان این را به خوبی میدانند که مردم افغانستان در اطراف گروه های سیاسی و اجتماعی تنظیم هستند و مردم افغانستان خلاف مفکوره ها و اقدامات طالبان میباشند. به گفته آقای شیرزی اگر گروه های سیاسی فعالیت هایشان را داشته باشند، سیل محکمی از مخالفت ها علیه طالبان جاری میگردد.
اما طالبان تلاش میکنند با استفاده از نام دین و تجارت دین هر موضوع را ربط بدن و به دین اسلام و همین ناکامی احزاب هم اینا توجیه کنند که گویا به درد بخور اسلام نبوده و مطابق اهداف اسلام نیست. اینا تلاش میکنند هموار از نام دین استفاده کنند. اگر احزاب سیاسی در قدرت نباشند، احزاب سیاسی اجازه فعالیت نداشته باشند، افغانستان ایدگاهی نمیتونه که یک حکومت کثیرالملیتی و یک حکومت فراگیر واقعی متشکل از تمام اقوام اقشار و ایدئولوژی که در افغانستان حاکم است اینا داشته باشند.
این در حالی است که در اواخر سال 2001 پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، در آغاز حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، بیش از 110 حزب سیاسی شروع به فعالیت کردند که سپس در سال 2009 به دلیل تغییر قانون احزاب توسط وزارت عدلیه نزدیک به 60 حزب سیاسی در این وزارت ثبت نام شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که اقدام طالبان مبنی بر مجازات کردن افراد به اتهام فعالیت سیاسی خود یک جرم است. آقای مصباح در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که طالبان نمیخواهند کسی یا گروه دیگری در سرنوشت افغانستان دخیل باشند. توجه کنید به این مصاحبه.
وزیر عدلی حکومت طالبان میگه که فعالیت احزاب سیاسی بنیاد شرعی نداره و استفاده از نام حزب را جرم پنداشته میشه. با باور شما چرا طالبان با احزاب سیاسی در تقابل قرار گرفتن؟ ترس طالبان از چی است؟
خب ظاهرا وضعیت را که ما میبینیم فقط حراسی است که قدرت تقسیم نشه، به خاطر اینکه یک موردی که از زمانی که طالبان حاکم شدن با جامعه جهانی مشکلات داره این است که مشارکت سیاسی است و ما فکر میکنیم که موضوع بسیار مهم است، به خاطر که اصلی که قانون اساسی قبلی که حاکمیت ملی را مربوط ساخت به مردم که او مردم صلاحیت داره که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم که طبعا بر مبنای انتخابات بود که موضوع حق رای و حق کاندیدات شدن ای همه موارد از نظر گرفته بود. حال از این معلوم میشه که واکنش هایی که دارن یا حساسیت هایی را که طالبان در خصوص موارد سیاسی در نظر داره، ای به این معنی است که اصلا نا نمیخواهند که دیگه افراد در سرنوشت سیاسی یا در رسیدن به قدرت سهیم باشن و این مسئله بسیار خطرناک است، به خاطر که اصل در یک نظام که همون تعریف دولت را در سطح بین‌المللی تشکیل میده او مردم است. اما سه عنصر است که مردم است، او مردم باید در قلم رو باشه و اونا باید حاکمیت داشته باشن. خب مردم اگر همه مردم نقش در نظام نداشته باشه و یک گروه حاکم باشه، این بدون شک خودش استبداد است، این ظلم است و این موردی است که باید از این اجتناب شود.
طالبان از یک طرف تلاش میکنن جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسه و کوشش میکنن فعالیت سفارتخانه هایشان در خارج از افغانستان در دست بگیرن. با باور شما این مخالفت و سرکوبی مخالفین سیاسیشان چی پیام را به جهان میرسانه؟
خب متاسفانه که از دو نیم سال به این طرف زمانی که اینا به قدرت رسیدن، با مشکلاتی که جامعه جهانی با اینا دارن در خصوص عدم به رسمیت شناختنشان، مشکلات در ذات خود ناممکن نیست، به خاطر که همه چیز امکان داره، خصوصا بحث مشارکت یا همه شمول بودن همه و در پهلوی از او بحث مواردی که مربوط خانم ها میشه و یا هر مورد. اما اصل بری است که اینجا اراده وجود نداره و اینا به خاطر که یعنی برای ما هم واقعا سوال برانگیز است. خب اینا اگر واقعا میخواین که حکومت بکنن، در قدم اول خود زمانی که اینا حاکمیت رو به دست گرفتن اصلا برنامه‌ای برای حکومتداری نداشتن، در جنگ موفق بودن به هر حالتی که بود، بزمی از اینا شکست دادن اشغال رو یا هر واردی که بود، او درست است. اما برای حکومتداری اصلا کدام منشوری، کدام قانونی، کدام موردی از قبل تهیه شده نداشت و تا هنوز این حالت گنگ است و این گم بودن سوالات زیادی را در ذهن همه افغان ها ایجاد کرده، در حالی که ظاهرا اتهام ما بالای طالبایی است که اینا فقط به خاطر که به قدرت باقی بمانند و برای دیگرها فرصت نتن، همین سیاستشان است و فقط میخواهند که در غیر از او خواستایی که جامعه جهانی داشت خواست مردم است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که روز جمعه به تصویب رسید و هدف آن کمک به جلوگیری از نقض حقوق فلسطینیان در بهبوهه کارزار نظامی اسرائیل در غزه است، از کشورها خواست فروش یا ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کنند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از سحر عظیمی میشنوید.
وزرای خارجه ناتو روز پنجشنبه 75مین سالگرد تاسیس این ائتلاف را جشن گرفتند، اما این بزرگداشت خاموش بود. علیرغم حمایت ناتو از اوکراین، روسیه همچنان به دستاوردهای میدان نبرد ادامه میدهد و همچنان میزایل ها و درون ها را بر شهرهای اوکراین شلیک میکند. در این حمله به شهر خارکیف در شرق این کشور 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو همزمان با پایان نشست ناتو در روز پنجشنبه ارزیابی جدی وضعیت در اوکراین را ارائه کرد. وی گفت:
The situation on the battlefield remains serious. Ukraine needs more air defenses.
اوکراین به دفاع هوایی مهمات بیشتر و کمک بیشتر نیاز دارد. متحدین اوکراین برمیگردند و داشته‌های خود را بررسی می‌کنند که آیا راه‌هایی وجود دارد که بتوانند سیستم‌های بیشتری به ویژه سیستم مدافع هوایی پاتریوت را ارائه کنند.
دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین از متحدان ناتو درخواست کرد تا این کمک‌ها را ارائه دهند و درخواست خاصی برای میزایل‌های دفاع هوایی پاتریوت ساخت آمریکا کرد.
نجات جان اوکراینی ها، نجات اقتصاد اوکراین، نجات شهرهای اوکراین و دسترس بودن میزایل های پاتریوت و سایر وسایل دفاع هوایی در اوکراین بستگی دارد. و ما در مورد پاتریوت ها صحبت میکنیم، زیرا این تنها سیستمی است که میتواند میزایل های بالستیک را رهگیری کند. و تنها در ماه مارچ اوکراین با 94 میزایل بالستیک مورد اصابت قرار گرفت.
کنگرس ایالات متحده همچنان بسته کمک نظامی به اوکراین به ارزش حدود 60 میلیارد دلار را به حالت تعلیق درآورده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در بروکسل از قانونگذاران خواست تا به این لایحه رأی دهند.
ما می دانیم که چی نیازهای وجود دارد و آن عبارت از دفاع هوایی، توپخانه و مهمات است. بنابراین بر اساس آنچه امروز شنیدیم، به این باورم که همه از جمله ایالات متحده در یافتن منابعی که اوکراین همچنان با نیاز دارد دوچند تلاش خواهد کرد.
لیانا فیکس تحلیلگر می گوید که سیستم دفاع هوایی اوکراین کافی نیست.
آنها فقط زیرساخت‌های استراتژیک مهمی را برای اوکراین و البته کیف، پایتخت اوکراین، پوشش می‌دهند. و ما شاهد بودیم که در هفته‌های اخیر روسیه کارزار خود را به ویژه در بخش هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی اوکراین افزایش داده است. و اینجاست که اوکراین به حفاظت بیشتر نیاز دارد، جایی که به آن میزایل‌ها نیاز دارد.
در همین حال کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط بین ناتو و روسیه به سطح تقابل مستقیم رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فروش تسلیحات ایالات متحده به اسرائیل به دلیل خشم ناشی از کشته شدن 33,000 نفر در غزه، رقمی که شامل 7 امدادگر نیز می شود که در حمله هوایی این هفته اسرائیل کشته شدند، تحت نظارت فزاینده قرار گرفته است. اما طوری که دیده می شود، اداره بایدن هیچ نشانه از مشروط کردن حمایت نظامی از اسرائیل را از خود تبارز نمی دهد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
کشتی که توسط گروه امدادرسان مطبخ مرکزی جهان اداره می شد، غزه را ترک کرد و بدون تحویل دهی کمک های غذایی به مردم غزه به قبرس بازگشت. پس از حملات هوایی اسرائیل به کشته شدن 7 تن از کارگران این گروه خیریه، از جمله یک تبع آمریکایی کانادایی منجر شد. تقاضاها از اداره بایدن برای محدود کردن کمک نظامی به اسرائیل افزایش یافته است. تا هنوز نشانه ای که نشان دهد قصر سفید این کار را می کند دیده نمی شود. جان کربی، مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید، می گوید
ما همچنان از حق آنها برای دفاع از خود حمایت می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. ما همچنین خواهیم دید که نتیجه بررسی چیست. من از تصمیم هایی که هنوز گرفته نشده جلوتر نمی روم.
اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک های ایالات متحده با حدود 4 میلیارد دلار در سال است که بیشتر آن در قالب کمک های نظامی است. طبق قوانین ایالات متحده اداره بایدن باید کانگرس را از انتقال تسلیحات بیشتر از 25 میلیون دلار به اسرائیل مطلع کند. جاش پال، مدیر سابق اداره وزارت امور خارجه که انتقال تسلیحات را انجام می دهد، گفت که از زمان حمله حماس در 7 اکتبر کانگرس را تنها در 4 مورد مطلع کرده است. جاش پال، مقام سابق وزارت خارجه ایالات متحده،
دو مورد از آنها تحت سیستم فروش نظامی خارجی بود و برای هر دوی آنها اداره بایدن از اختیارات اضطراری برای دور زدن از قانون منظم اطلاع رسانی کانگرس استفاده کرد. دو مورد از آنها از طریق پروسه فروش مستقیم تجاری بوده که به کانگرس اطلاع داده شده است، اما با دید کمتر، زیرا اطلاعات کمتری در مورد فروش مستقیم تجاری به مردم ارائه می شود.
علاوه بر این، یکی از مقامات وزارت دفاع که به شرط ناشناس ماندنش با صدای آمریکا صحبت کرد، گزارش واشنگتن پست را تایید کرد که از 7 اکتبر سال گذشته تا حال بیش از 100 انتقال تسلیحات به اسرائیل بدون اطلاع کانگرس انجام شده است، زیرا باستاها با گونه عیار شده بود تا کمتر از اندازه باشد که باید از این معامله با کانگرس اطلاع داد. اری طولانی، مدیر برنامه نظارت بر کمک های امنیتی در مرکز سیاست بین المللی است،
زمانی که آنها علنا میگویند که اسرائیل باید اقدامات بیشتری را برای محافظت از غیر نظامیان بکند، اما به طور خصوصی از سلاح‌های صدها میلیون دلاری استفاده می‌کند، واقعاً در این درخواست هیچ اعتباری وجود ندارد. وقتی اداره بایدن از استفاده از وزنه‌ای که دارد خودداری می‌کند و مهمترین منبع این وزنه که ایالات متحده دارد، تسلیحات عظیمی است که در اختیار اسرائیل قرار داده است، می‌باشد.
از آنجایی که هری ترومن چند دقیقه پس از تأسیس اسرائیل در سال 1948 آن را به رسمیت شناخت، رؤسای جمهور ایالات متحده تقریبا همه بدون قید و شرط از این کشور حمایت کردند. بجز رئیس جمهور جورج اچ دبلیو بوش که در سال 1991 به اسرائیل اولتیماتوم داد تا شرک ها را در سرزمین فلسطین در ازای 10 میلیارد دلار ضمانت وام مسدود کند. آن ریکارد کارساز بود، اما همه موافق نیستند که محدود کردن کمک ها باعث تغییر خواهد شد. گرانت راملی از مؤسسه واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک میگوید
The emotive issue of providing for countries means to for their own defense.
مسئله احساساتی تأمین وسایل دفاعی یک کشور گاهی اوقات میتواند واکنش های متفاوت را در تئاترهای مختلف ایجاد کند. این فقط نوع ابزار نادرست برای ایالات متحده در گذشته بوده است و بنابراین من فکر می کنم که در حال حاضر در داخل اداره بایدن نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین من فکر می کنم که همراه با تعهد طولانی رئیس جمهور به اسرائیل دلیلی است که شما هیچ گام واقعی را که در این مسیر برداشته شده باشد نمی بینید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفت که از کشته شدن کارگران مطبخ مرکزی جهان خشمگین و دلشکسته است که آخرین توبیخ شدید و در مورد رفتار جنگی اسرائیل است. با این حال او از پاسخ به سوالی که بسیاری میپرسند خودداری میکند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت که باز هم در خدمت قرار میگیریم، توجه شما را به نشرات پشتوی رادیو آشنا جلب می‌داریم. با ما باشید.